ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز شنبه 7 بهمن 1399. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع بپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان، به ویژه در روزی که سند همکاری 25 ساله ایران و چین امضا شد. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم نوشین سید حسینی که اینجاست. نوشین،
سپاسگزارم. رضا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. جانشین رئیس پلیس راه تیمور حسینی میگوید به دلیل تغییر وضعیت تهران به نارنجی، ورود خودروهای غیر بومی و خروج خودروهای پلاک تهران ممنوع میشود. از دیگر سو سخنگوی ستاد مقابله با کرونا استان البرز مهرداد بابایی با اعلام خبر قرنطینه شهر کرج گفت بقیه شهرستانهای استان البرز در وضعیت زرد قرار دارند. در همین حال ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه با پیشبینی افزایش سفرها به شهر قم به مناسبت تولد امام 12 شیعیان ورود خودروهای غیر بومی به قم در روزهای 8 و 9 فروردین را ممنوع اعلام کرد. به گفته مقام‌های بهداشتی در روزهای اخیر و به دلیل سفرهای نوروزی و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایام نوروز، تعداد شهرهای قرمز و نارنجی به 67 شهر افزایش یافته است. وزارت بهداشت ایران بدون اعمال هر گونه قرنطینه و محدودیتی تنها از مردم خواسته بود که در ایام نوروز به سفر نروند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از ابتلای بیش از 8000 تن و جان باختن 85 تن ناشی از ابتلا به کرونا در طول 24 ساعت گذشته خبر داده است. سیما لاری با اعلام اینکه مجموع بیماران مبتلا به کرونا به بیش از 1 800 000 تن رسیده، افزود که تاکنون بیش از 62 هزار تن در ایران بر اثر ویروس کرونا درگذشتند. آمار رسمی وزارت بهداشت در شرایطی منتشر می شود که تردیدهای بسیاری درباره صحت آن از سوی برخی مقامهای بهداشتی در ایران ابراز شده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در حال حاضر ایران در وضعیت 23 شهر ایران در وضعیت قرمز و 44 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند. خبرگزاری ایسنا روز شنبه خبر داد که بیش از 9000 کودک زیر 14 سال در تابستان گذشته ازدواج کردند. پیش از این معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، گفته بود آمار ازدواج کودکان زیر 14 سال در ایران تا 30000 تن در سال گزارش شده است. این در شرایطی است که سرنوشت لایحه منع ازدواج کودکانی که چند سال پیش از سوی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور به کمیسیون لوایح دولت ارائه شده هنوز نامشخص است. شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی این معاونت، گفته که در این لایحه ازدواج قبل از سن 13 سال برای دختران و پیش از سن 15 سال برای پسران مطلقاً ممنوع اعلام شده است. شمار امضا کنندگان بیانیه حمایت از کارزار نه به جمهوری اسلامی به بیش از 1400 تن رسید. بر اساس گزارش‌ها 770 فعال سیاسی و مدنی، هنرمند، ورزشکار، نویسنده، شاعر، پژوهشگر و استاد دانشگاه به 640 حامی اولیه این کارزار پیوستند. امضا کنندگان بیانیه میگویند که گسترش کمپین نه به جمهوری اسلامی در پیوند با دیگر حرکت‌های سیاسی و مدنی نوید بخش همسویی و همگرایی بیشتر مبارزات آزادی‌خواهانه و عدالت جویانه مردم ایران برای رهایی از جمهوری اسلامی است، حکومتی که به تاکید آنها ضد بشری است. به گفته امضا کنندگان بیانیه، این کمپین صدای مردمی است که اراده کردند تا بساط جمهوری اسلامی به عنوان مانع اصلی دستیابی به آزادی، رفاه، دموکراسی، پیشرفت و حقوق بشر را برچینند. و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و وانگ یی، وزیر خارجه چین، روز شنبه سند جامع همکاری‌های 25 ساله دو کشور را امضا کردند. این سند راهبردی در طول سال گذشته حاشیه برانگیز بود و منتقدان آن را با توافق ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری مقایسه کردند. جمهوری اسلامی این انتقادها را رد کرده و بر منافع آن برای ایران تاکید کرده است. این در شرایطی است که جزئیات این سند هنوز به صورت عمومی منتشر نشده است. وزیر خارجه چین که روز جمعه وارد تهران شده، تاکنون با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کرده است.
سپاسگزارم از تو نوشین سید حسینی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. سند همکاری جامع 25 ساله میان ایران و چین بالاخره امضا شد. مخالفان میگویند این یک قرارداد ترکمانچای و به زیان ایران است. دولت اما میگوید منافع ایران و توسعه را مد نظر دارد.
ببینید کی از سران جمهوری اسلامی راست گفتن که این بار راست گفته بشه؟
به عواید اقتصادی سند همکاری 25 ساله ایران و چین هم می‌پردازیم.
برای چین حفظ روابطش نه فقط با ایالات متحده آمریکا بلکه در خاورمیانه با عربستان سعودی، با امارات و اسرائیل خیلی خیلی مهمه. در نتیجه من تصور نمی‌کنم که چینی‌ها بتوانند جمهوری اسلامی رو از لحاظ اقتصادی بالا ببرند.
و افزایش تعداد شهرهای قرمز و نارنجی کرونا در ایران، از خبرهای مربوط به کرونا در ایران هم میشنویم. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. یک روز پس از حضور وزیر خارجه چین در تهران، سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین با حضور وزیران خارجه دو کشور به امضا رسید. سندی که مخالفان آن را ترکمانچای دوم توصیف کردند. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
قرارداد 25 ساله ایران و چین یا سند برنامه همکاری جامع دو کشور روز شنبه 7 فروردین ماه با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و وانگ یی وزیر خارجه چین در تهران امضا شد. دو کشور در بیانیه سند برنامه 25 ساله بین خود نوشتند که این سند بیش از پیش توسعه مداوم و مشارکت جامع راهبردی ایران و چین را ترویج خواهد کرد و برای دو ملت سعادت خواهد آفرید. پیش از امضای این قرارداد، وانگ یی با علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و مسئول پیگیری قرارداد 25 ساله ایران و چین و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. همزمان با دیدار حسن روحانی و وزیر خارجه چین، حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی در توییتی قرارداد 25 ساله ایران و چین را نمونه دیپلماسی موفق خواند و گفت که ایران میتواند با همسایگان خود هم چنین اسنادی را امضا کند. اما این قرارداد منتقدان بسیاری دارد. برخی از منتقدان از جمله ایالات متحده آمریکا این توافق پیشنهادی را با عهدنامه ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری مقایسه می کنند. عهدنامه‌ای که بر اساس آن ایران کنترل بخشی از سرزمین خود را در جنوب قفقاز به روسیه واگذار کرد. در ایران شماری از نمایندگان مجلس از ابعاد پنهان این قرارداد ابراز نگرانی کردند. عده‌ای از مخالفان نیز آن را مغایر با اصل 77 قانون اساسی دانستند. اصل 77 قانون اساسی میگوید قراردادها و موافقتنامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. اوایل تیر ماه 1399 محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران نیز درباره امضای قراردادی 25 ساله که به گفته او پنهان و دور از چشم ملت ایران با یک کشور خارجی انجام می شود هشدار داد و گفت که ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت. پس از این سخنان علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از مشاوران رهبر جمهوری اسلامی در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و اعلام کرد که سال 1389 همه کارها در زمینه امضای سند 25 ساله انجام شده بود، اما دولت وقت با برداشت اشتباهی که داشت مانع اجرای آن شد. دولت وقت آن زمان دولت دوم محمود احمدی نژاد بود. با این حال مقام‌های ایرانی انتقادها را بی‌پایه و اساس می‌دانند. وزارت خارجه و رسانه‌های ایران با اشاره به بخش‌هایی از این سند گفتند که در برنامه همکاری جامع ایران و چین به سه محور سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی پرداخته شده است. سابقه مذاکره درباره این سند راهبردی به بیش از 10 سال پیش و به دولت دوم محمود احمدی نژاد می‌رسد. اما شروع بحث جدی بر سر این توافقنامه به سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین به ایران در سال 1394 برمی‌گردد و بخشی از طرح راه ابریشم جدید چین. در 2 سال اخیر مذاکرات بین دو کشور به شکل فشرده انجام شد و چند بار پیشنویس سند همکاری‌های راهبردی 25 ساله ایران و چین بین پکن و تهران رد و بدل شد. نهایتاً حسن روحانی پیشنویس نهایی را تیر ماه 1399 در جلسه هیئت دولت بررسی و تایید کرد. با وجود ابهام‌های بسیار و نیز انتقادهای گسترده کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، این قرارداد در نهایت 7 فروردین 1400 امضا شد. قراردادی که با وجود حاشیه‌ها و انتقادهای بسیار، رهبر جمهوری اسلامی آن را کاملاً درست و حکمت‌آمیز خوانده است.
سپیده بهکام گزارش میداد و کمی پیشتر گفتگوی داشتم با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس و در مورد اواید این قرارداد 25 ساله در میان مدت و بلند مدت برای ایران از او پرسیدم. فریدون خاوند:
هنوز جزئیات این قرارداد منتشر نشده و فقط و فقط کلیاتی گفته میشه، به خصوص از طرف منابع ایرانی منتشر شده. یک نکاتی طی چند ماه گذشته در مورد این قرارداد، من خودم بارها مراجعه کردم به سایت وزارت خارجه چین و اطلاعات خیلی مهمی در مورد اون ندیدم. حتی اون شور و شوقی که در ایران در مورد این قرارداد ابراز میشه، من به هیچ وجه در طرف چینی ندیدم. اجازه بدین من در این زمینه یک نکته رو حضورتون عرض کنم. ببینین، چین در حال حاضر با ایران روابط خب خیلی مهمی داره، چون ایران با غرب رابطه چندانی نداره و طبعا به طرف چین میره و به طرف روسیه میره، ولی حتی در خاورمیانه ایران سومین شریک اقتصادی چین هست در حال حاضر، بعد از عربستان سعودی و بعد از امارات. و من خودم فکر نمی کنم اون چیزایی که جمهوری اسلامی در مورد این قرارداد تا به حال منتشر کرده و ایران رو به عنوان یک همچین بازار عظیمی برای چین معرفی کرده و حجم قراردادی رو که از طرف ایران اعلام شده، من شخصا به این در این زمینه تردید دارم، چون برای چین حفظ روابطش نه فقط با ایالات متحده آمریکا، خب اون مسئله دیگری است، ولی در خاورمیانه حفظ روابط چین با عربستان سعودی خیلی خیلی مهمه، حفظ روابط چین با امارات و به خصوص اسرائیل خیلی خیلی مهمه. در نتیجه من تصور نمی کنم که چینی ها بتوانند ایران رو، جمهوری اسلامی رو، به چنان مقامی از لحاظ اقتصادی که از طرف منابع جمهوری اسلامی اعلام شده بالا ببرند و در راه این کار منافع خودشون رو، به خصوص در رابطه با اسرائیل، عربستان سعودی، امارات و دیگر قدرت‌های خاورمیانه بخوان برهم بزنند. من در این زمینه به شدت شک دارم و اجازه بدین اضافه کنم که چینی‌ها رفتار خیلی مهربانانه هم با ایران ندارن. بعد از اینکه آمریکا اعلام کرد که از قرارداد برجام خارج میشه، شرکت‌های چینی بلافاصله ایران رو ترک کردند. در فاز 11 پارس جنوبی که یک شرکت چینی با همکاری شرکت توتال قرار بود بهره برداری بکنه، بلافاصله از ایران رفت. بانک های چینی با ایرانی ها به شدت سختگیری میکنند. چینی ها نفت زیادی رو طی این مدت از ایران نخریدند، دریافت چند صد هزار بشکه نفت در روز اکتفا کردن، حتی کمتر.
آقای خاوند، ایران در چه زمینه هایی به چین نیاز داره و چقدر این نیازها حیاتی هستند و نقش چین در مورد اونها غیر قابل جایگزین؟
ببینین، ایران در حالی که رابطش به شدت با دنیای غرب برهم خورده و در این زمینه ها هیچ نمیتونه از دنیای غرب استفاده بکنه، چاره ای نداره جز پناه بردن به کشوری مثل چین و دیکته کردن اونها رو در همه زمینه ها بپذیره. بنابراین در زمینه اقتصادی چینی ها تنها امید جمهوری اسلامی هستند، ولی ایران تنها امید چین نیست. چین بازی‌های بسیار مهمی داره. من فکر نمی‌کنم که در راه این بازی‌ها بخواد همه تخم مرغ‌هاش رو در سبد جمهوری اسلامی بگذاره.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس، در مورد نهایی شدن و امضای سند جامع همکاری ایران و چین توسط وزیران خارجه ایران و چین گفتگو می‌کردیم که امروز در تهران انجام شد. منتقدان این قرارداد رو نوعی عهدنامه ترکمانچای میدونن که منافع ایران رو به خطر میندازه. مقام های ایرانی این انتقادها رو بیپایه میدونن و رد میکنن و قول دادن که پس از مدتی این توافق رو، متنش رو به صورت آشکار منتشر بکنن، که البته تا الان چنین اتفاقی رخ نداده. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با کوروش زعیم، پژوهشگر و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران و از او ابتدا در مورد تضاد منافع ایران و قرارداد 25 ساله با چین پرسیدم. کوروش زعیم،
ببین، یکی این که دلیل این که این آقایون این دست به این امضای همچین قراردادی دادن یعنی که اینا فکر میکنن که غرب داره نزول میکنه، آمریکا و اروپا و چین و روسیه به عنوان دوستان شرقیشون دارن صعود میکنن، اینا برای نجات جمهوری اسلامی دارن هم امتیاز میدن و هم به خاطر اینکه تحریم ها اینها رو محدود کرده از نظر مالی پولی از چین بگیرن و به کارهای عقب افتادهشون بزنن. این متن پیمان اینه که 400 میلیارد دلار چین سرمایه گذاری کنه به صورت وام در همه شئون سیاسی، اقتصادی، نظامی، ارتباطی، امنیت کشور دخالت بکنه و کنترل بکنه، حتی پروژه‌هایی که ما خودمون بهتر میتونیم انجام بدیم مثل نفت، انتقال انرژی، نیروگاه‌های برق، آب و فاضلاب، سدسازی، فلان، راهسازی، حتی تولید تجهیزات پزشکی و همه چیز چین اینجا مشارکت خواهد کرد و همه تولیدات مهم ما رو و پروژه‌های مهم ما رو در کنترل خودش خواهد گرفت. اما یادمون نره که چین تا حالا ست قرارداد داشته با ما، هر دوشون به فاجعه منجر شده. یکی قرارداد ماهیگیری در خلیج فارس که اینها با ترالر تمام ماهی‌ها رو جارو کردن و ماهیگیران ما رو بدبخت کردن. بزرگراه شمال و چینیان نصف کاره ول کردن رفتن. اون پروژه گاز خلیج فارس رو نیمه کاره ول کردن، فارسیان بود، ول کردن رفتن. بنابراین به هیچ وجه به اونها نمیشه اعتماد کرد. در ضمن من شک ندارم از این 400 میلیارد که قرار اینها سرمایه گذاری بکنن، آقایون سران قوم جمهوری اسلامی مطابق معمول دست کم 40% رو خواهند دزدید به عناوین مختلف، صدور مجوز، اجازه عملیات و انواع این بهانه‌ای که همیشه میارن. بنابراین یک چیز دیگه هم که برای ما خیلی اهمیت داره اینه که زیرساخت‌ها و شبکه‌های هوشمند ارتباطی و اطلاعاتی ما زیر نظر چین خواهد بود و هماهنگ خواهد شد با سیستم‌های داخلی چین. یعنی ما دیگه دسترسیمون به دنیا بسیار محدود خواهد شد. خرید نفتشون از ما 12% زیر بهای میانگین 6 ماه گذشته هر معامله خواهد بود به اضافه 8% تخفیف و تازه باز پرداختش هم 2 سال تأخیره، یعنی 32% تخفیف.
البته هنوز به طور رسمی جزئیات موثقی از این قرارداد همکاری چین و ایران منتشر نشده، اما جزئیاتی از این قرارداد به طور غیر رسمی منتشر شده که شما هم دارید بهش اشاره میکنید که بر اساس اون گفته میشه با امضای این قرارداد به نوع ایران از نظر اقتصادی و حتی جنبه‌های دیگه بیشتر به چین وابسته میشه. چقدر این قرارداد عملاً ایران رو از جهان غرب دور میکنه، اون هم در شرایطی که امیدهایی در مورد احیای برجام و رفع تحریم‌ها به وجود اومده؟
برای نشون میده که جمهوری اسلامی در رابطه با روابطش با غرب تقریبا ناامید شده. یک من تأکید بکنم که این قرارداد طبق ماده 153 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی غیر قانونیه. اون ماده میگه هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، ارتش و دیگر شئون کشور باشه ممنوعه. ماده 152 همین جمهوری اسلامی قانون اساسیشون میگه سیاست خارجی کشور از هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری خارجی ممنوعه. بنابراین اینها حتی خلاف قانون اساسی خودشون دارن این کارو میکنن و مستشارای نظامی که تو ایران خواهند اومد در کیش و 5 تا بندر و بندر چابهار و همدان و بندر عباس و آبادان تحویل اینا خواهد شد برای دورافکنای دوربردشون که توپولوف 22 M6 که روسیه ولی ساخت چینه، سوخوی 34 و 50 همه اینا اینجا مستقر خواهند شد.
البته یعنی آقای زریف دولت هر نوع سلطه پذیری رو رد میکنه و آقای زریف هم در مجلس، وزیر خارجه ایران در مجلس هم توضیحاتی داد و وقتی مجلس از او سوال کرد رد کرد اینها رو. شما به عنوان عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران چه پیشنهاد یا درخواستی از دولت و مجلس و به طور کلی از حاکمیت در مورد این قرارداد دارید؟
ببینید که از سران جمهوری اسلامی راست گفتن که این بار راست گفته بشه. دیگه آقای ظریف هم کارنامش معلومه. مسلمه اینها واقعیات از مردم پنهان میکنن که بتونن به منافعشون برسن. ما ازشون درخواست داریم این قرارداد رو به کلی رد بکنن. ما الان داریم یه نامه به مجلس شورای اسلامی می‌نویسیم که این قرارداد با وجودی که ما اصلا بهشون اعتماد نداریم و قبولشون نداریم به عنوان نمایندگان مردم، با وجود این ما داریم ازشون درخواست می‌کنیم که این قرارداد به کلی رد بکنن و اگر میخوان قرارداد با چین ببندن، قراردادهای عادی مثل همه کشورها ببندن، نه اینکه یه قراردادی شبیه ترکمنچای که من پارسال تو بیانیه‌ام گفتم این قرارداد از ترکمنچای هم بدتره، چون اونو ما جنگیدیم، باختیم، قرارداد بستیم، اینو نجنگیده داریم میبازیم.
گفتگویی بود با کوروش زعیم، پژوهشگر و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در مورد امضای سند جامع همکاری ایران و چین. حرف آخر رو شما میزنید. شما شنونده رادیو فردا، با ما تماس بگیریم و به ما و دیگر شنونده ها بگین در این باره چی فکر میکنین.
امریکا هرچی دیر به جنبه، جمهوری اسلامی دامنه های فسادش گسترش میده، چینیا رو میکشه تو خلیج فارس که امریکا به هیچ شکل نتونسته باشه با یک جمهوری اسلامی درگیر بشه.
به نظر میرسه که رمزگشایی از صحبت‌های آقای اسحاق جهانگیری معاون آقای روحانی از این که گفتن نمیذاریم کمر مردم ایران زیر فشارهای اقتصادی بشکنه، این هستش که ما زودتر مملکت رو به دست چینی ها میسپاریم.
این که خامنه ای امسال سال جهش تولید اسم برده کاملا درست میگه و از روی صداقت هم میگه، منتها ایشون منظورش نه تولید مایحتاج مردمه، بلکه تولید همون پهیادها و موشکهای گازوئیلی، تولید اورانیوم و احتمالا بمب اتم و نه مایحتاج مردم.
یه پیغام داشتم برای جوانان هموطن ایرانی خودم. شماها کم نیستین، بیشمارید، میلیونید، اما با هم ارتباط ندارید و فکر میکنید تنها هستید. این احساس رو نکنید. همه ما به نوعی همدردیم، با هم هستیم و در فکر هم هستیم و هیچ وقت امیدتون رو از دست ندین و هیچ وقت ناامید نشید و اینو بدونید که میلیون ها انسان دیگه، میلیون ها هموطن دیگه همدرد و هم فکر هم هستیم، فقط همدیگر رو نمیتونیم پیدا کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه ساده تر و ارزون تری که میتونید برای ما پیام بفرستید و بدون هیچ هزینه ما اون رو دریافت میکنیم @فرداگرام هست. از طریق تلگرام میتونید برای ما فایل صوتی بفرستید. و در ادامه مجله شامگاهی در مورد کرونا از ایران بشنویم. یک هفته پس از آغاز سال نو، مقام‌های بهداشتی ایران همچنان از مردم می‌خواهند از سفر به شهرهای دیگر خودداری کرده و مقررات بهداشتی را رعایت کنند. شمار شهرهای قرمز رو به افزایش است و رفت و آمد خودروهای غیر بومی به برخی شهرها منع شده است. در این باره گزارشی داریم از همکارم کیان معنوی.
در حالی که وزارت بهداشت روز شنبه 23 شهرستان را در وضعیت قرمز و 44 شهرستان را در وضعیت نارنجی اعلام کرد، با این همه در گرماگرم جشن‌های نوروزی پلیس ناجا از افزایش 48 حتی 70 درصدی ترددهای جاده‌ای هم در روزهای اخیر خبر داده است. ستاد مقابله با کرونا روز شنبه گفت که با گذشت تنها 6 روز از آغاز نوروز به یک بار چند شهر از وضعیت زرد به نارنجی و تعدادی هم از نارنجی به قرمز تغییر رنگ دادند. اما وضعیت واکسن و واکسیناسیون در ایران نیز در روزها و هفته های اخیر همواره مورد بحث بوده است. علی‌رغم اظهارات ضد و نقیض مسئولان و مقام های جمهوری اسلامی که در ماها و هفته های اخیر همواره به واردات، خرید، ساخت داخلی و یا همکاری مشترک با کشورهای دیگر برای تولید واکسن صحبت کردند، وضعیت مقابله با ویروس کرونا و واکسیناسیون ایرانیان در مقابل بیماری کووید 19 هنوز در حاله ای از ابهام است. روز شنبه علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت که همه کشورها برای تامین واکسن دو راه دارند: خرید واکسن و تولید داخلی. وی گفت اما جمهوری اسلامی 4 روش را در این مورد مد نظر دارد و یا داشته: خرید، تولید، تامین واکسن از طریق کوواکس یا همان برنامه سازمان جهانی بهداشت و بالاخره تامین واکسن از طریق بخش خصوصی با ارز نیمایی. معاون وزیر بهداشت ایران پیشتر وعده داده بود که تا پایان سال 1399 1.3 میلیون نفر در ایران واکسینه شوند. اما در بهترین حالت تا کنون تخمین زده می شود که تنها 350,000 نفر از جمعیت ایران واکسن کرونا دریافت کردند. در روزهای اخیر مقام‌ها بیشتر درباره مشکلات بر سر تهیه واکسن صحبت می کنند. کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت 2 فروردین ماه اعلام کرد که تاکنون فقط 700,000 دوز واکسن کرونا در شبکه بهداشتی ایران توزیع شده است. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا هم از محقق نشدن قول و قرارها با کوواکس خبر داد. او گفت که ایران 16,800,000 دوز بر اساس توافقی که انجام شده از کوواکس واکسن خریداری کرده، اما وعده ها برای واردات واکسن کرونا از ثبت کوواکس محقق نشده و از 8,016,000 دوز واکسن استرازنکا که ایران به گفته او خریداری کرده قرار بوده از 3,000,000 دوز به ایران برسد، اما این وعده محقق نشده. و همینطور خاطر نشان کرد که گفته بودند که 1,000,000 دوز تا 10 فروردین برای ایران ارسال می کنند که گفتند این تاریخ هم به 14 فروردین تغییر کرده است. علیرضا رئیسی همچنین گفت ایران واکسن بهارات را از هند به تعداد 500,000 دوز خریداری کرده که 125,000 دوز تحویل داده شده و قرار بوده است 375,000 دوز دیگر هم تامین شود که دادستانی هند اجازه خروج واکسن را نداده است. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم روز جمعه این خبر را در مورد هند اعلام کرد که دادستانی هند صادرات این مقدار دوز واکسن کرونا را به دلیل نیاز کشورش ممنوع کرده. این اظهارات در حالی است که سازمان جهانی بهداشت نیز روز جمعه از مشکلات خود بر سر تامین واکسن سخن به میان راند و از همه کشورها خواست فوراً 10,000,000 دوز واکسن کرونا را به برنامه کوواکس اهدا کنند.
گزارشی بود از کیان معنوی.
در حالی که وزارت بهداشت روز شنبه 23 شهرستان را در وضعیت
بله. خب اما رسیدیم به پایان مجله شامگاهی. پیش از این که از شما خداحافظی کنم یک پیام نوروزی میشنویم از دریا دادور.
آخه چجوری بگم که چقدر دلم براتون تنگ شده؟ چجوری جبران کنیم این همه از دست دادن ها رو، این همه دلتنگی ها رو؟ فقط میتونم بگم که خیلی دوستتون دارم و برای همه شما عزیزانی که نزدیکانتون رو از دست دادین آرزوی صبوری میکنم. برای همه شما که از همدیگه دور هستین آرزو میکنم همدیگه رو هرچه زودتر ببینین و برای تک تکتون بهترین ها رو برای سال 1400 آرزو میکنم. یه شعر کوتاه هم از عماد خراسانی براتون میخونم. 3 ساعت است نگارا در انتظار تو هم، 3 ساعتی که در آن عمر روزگار گذشت. چه گویمت که چه بگذشت بر من و دل من، همین بس است که گویم در انتظار گذشت. 3 ساعت است ولی گویا که در این باغ 1,000 بار خزان آمد و بهار گذشت. اگرچه سخت گذشته است شکوه‌ای نکنم، 1,000 شکر که در انتظار یار گذشت. سال نوتون مبارک.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
هفته پیش همزمان با آغاز سال نو خورشیدی، شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در اعتراض به عملکرد مسئولین زندان دست به اعتصاب قضایی 3 روزه زدند. در اعتراض به شرایط زندان و انتقال تعدادی از زندانیان سیاسی به شهرهای دیگر. مروری هم خواهیم داشت بر بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی در روزهای پایانی سال 99 و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. نوروز 1400 با خبر اعتصاب قضای شماری از زندانیان سیاسی آغاز شد. بکتاش آبتین نویسنده زندانی و امیر سالار داوودی وکیل زندانی آغاز کننده این اعتصاب قضا بودند و طی روزهای بعد ده‌ها زندانی سیاسی دیگر هم به آنها پیوستند. بکتاش آبتین و امیر سالار داوودی در اعتراض به انتقال تعدادی از زندانیان سیاسی به زندانهای دیگر دست به اعتصاب قضا زدند و بیش از 30 زندانی سیاسی دیگر هم هفته پیش دست به اعتصاب قضایی 3 روزه زدند تا فریاد اعتراض خود را رساتر به گوش مسئولین برسانند. این زندانیان دلیل اعتصاب قضای خود را این گونه عنوان کردند: اعتراض به ظلم موجود و رنج مردم و اعتراض به انتقال شماری از زندانیان سیاسی به زندانهای دیگر، که این افراد آن را تبعید زندانیان نامیدند. افرادی از جمله کیوان صمیمی، روزنامه نگار، عالیه مطلب‌زاده عکاس، گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری، کسرا نوری، درویش گنابادی و شکیلا منفرد، سعید اقبالی، شهاب نظری و محمد داوری، فعالان مدنی. کانون مدافعان حقوق بشر هم در نامه ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، انتقال زندانیان سیاسی به زندانهای دیگر را اقدامی غیرقانونی و آزاردهنده برای این زندانیان و همینطور خانواده های آنان دانست. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی، میگوید:
علاوه بر دادرسی غیر عادلانه که همواره در انتظار متهمان سیاسی و عقیدتی بوده، اخیراً روش دیگری هم باب شده که اینها رو به شهرستان‌ها اعزام می‌کنند. این مسئله نه تنها تضییع حقوق متهم است که در زندان و برخلاف قانون آئین دادرسی کیفری هم هست، بلکه در حقیقت نوعی شکنجه برای خانواده ها هم هست، زیرا که اینها رو به شهرهای میفرستند که به دور از محل سکونت خانواده است. به عنوان مثال آتنا رو که در تهران در زندان بود و خانوادهش هم در تهران بودن، این رو فرستادن به زندان شهرستان، یا اینکه سفیده قلیان رو فرستادن به زندان بوشهر که بیش از 600 کیلومتر با خانوادهش فاصله داره. در حقیقت منظور اذیت و آزار زندانیست و قانون آیین دادرسی کیفری که مصوبه همین حکومت هم هست این مسئله رو ممنوع میکنه. مطمئن هستم روزی فرا خواهد رسید که پاسخ خوب باشند.
و در آستانه رسیدن بهار و نوروز 1400، نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی از مرخصی محروم ماندند، بلکه قوه قضاییه حتی در روزهای پایانی سال 99 هم برای شماری از فعالان مدنی و منتقدان در شهرهای مختلف ایران احکام زندان صادر کرد. سعدالله ساسانی، رحیم ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو هر کدام به 1 سال زندان و 60 ضرب شلاق محکوم شدند که این حکم برای 4 سال تعلیق شده. میر موسا ضیا گرگری، فعال مدنی در نقده، هم به 1 سال زندان محکوم شد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام که مصادیق آن فعالیت‌های مسالمت‌آمیز اوست. و مختار ابراهیمی، فعال مدنی در مراغه، هم در دادگاه انقلاب این شهر به 10 سال زندان محکوم شد. اتهام او تشکیل دسته و گروه علیه نظام و عضویت در کانال‌ها و گروه‌های معاند نظام عنوان شده به دلیل فعالیت‌های او در شبکه‌های اجتماعی. شاهین هلالی خیابی مدیر وبسایت حقوق بشری احراز که خبرهای مربوط به استانهای آذربایجان شرقی و غربی را منتشر می‌کند درباره این احکام می‌گوید:
در آستانه عید دو تن از فعالان مدنی آقای موسی یاجرجری و مختار ابراهیمی را مجموعاً حکم 11 سال حبس تعزیری براشون صادر شد که خود آقای مختار ابراهیمی گفته که در حین جلسه دادگاه قاضی به طور کامل حق دفاع براشون نداده است. در تبریز هم دادگاه تجدید نظر شعبه یک استان آذربایجان شرقی حکم فعالین مدنی از جمله سعدالله ساسانی، رحیم ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو را به یک سال حبس و 60 ضربه شلاق تایید کردند. البته در 3 ماه گذشته در شهرهای آذربایجان در ایران 30 تن از فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و محیط زیست از طرف نهادهای امنیتی مورد بازجویی قرار گرفتند و تهدید شدند که در صورت تکرار فعالیت‌ها با حبس‌های طولانی مدت روبرو خواهند شد. در سالی که گذشت، در سال 99 تقریبا بالای 250 نفر از فعالان مدنی و فعالان زبان مادری دستگیر شدند که در بین این دستگیر شدگان حکمای زندان، تبعید و حکمای شلاق براشون صادر شده است.
معراج مرتضایی و هیوا عزیزپور، دو شهروند اهل سرواباد در استان کردستان، هم در دادگاه انقلاب به ترتیب به 1 سال و 5 ماه زندان محکوم شدند به اتهام همکاری با گروه پژاک، در شرایطی که مدافعان حقوق بشر میگویند در روند بازداشت و محاکمه این افراد اصول دادرسی عادلانه و حقوق متهم رعایت نشده است. دادگاه ویژه روحانیت در شهرستان ارومیه هم رسول حمزه‌پور، روحانی اهل سنت، را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم کرد. به گزارش منابع حقوق بشری، این روحانی 50 ساله که در روستاهای توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی فعالیت می‌کرد، به تبلیغ برای مسائل ملی و مذهبی و فعالیت در فضای مجازی متهم شده و حکم 3 سال زندانش اواخر اسفند ماه به او ابلاغ شد. و حکم زندان نجمه میرآخورلی، شهروند ساکن تهران، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او به 5 سال زندان محکوم شده به اتهام عضویت در گروهک غیرقانونی سازمان فداییان خلق، گروهی که مدت هاست در ایران فعالیتی ندارد. نجمه میرآخورلی آبان 98 توسط مأمورین امنیتی بازداشت و پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شد. مرتضی اسماعیل پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره علت افزایش صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و معترضان در ایران میگوید:
افزایش صدور احکام زندان، بازداشت‌ها و همچنین احضارهایی که در روزهای اخیر به خصوص در روزهای پایانی سال 99 ما شاهدش بودیم، هم مرتبط با بحث حقوق بشر داره، هم مرتبط با مباحث سیاسی کشور. یکی اینه که در حال حاضر حکومت به دلیل اینکه اعتراضات در ایران در حال افزایش و شکل‌گیری مجددی هست، این اعتراضات احتمال داره سراسری بشه، فعالین سیاسی و مدنی رو بازداشت می‌کنه که مانع از گسترش و شکل‌گیری مجدد این اعتراضات بشه. به نوعی میتوان گفت که با بازداشت فعالان قصد ایجاد ترس در جامعه رو دارن. اما از بعد سیاسی این هستش که ما در ماهای آینده شاهد انتخاباتی در ایران هستیم. این انتخابات به نوعی میشه گفتش برای جمهوری اسلامی بسیار مهم هستش. فعالین سیاسی و مدنی و اجتماعی و حقوق بشری در ایران بازداشت میشن، احضار میشن که مانع از شکل‌گیری اعتراضات و تحریم انتخابات بشن. من تصور میکنم فارغ از اینها، ما با یک لون لجبازی حکومت هم روبرو هستیم. در ایام خوشی که باید مردم حق آزادی داشته باشن، حق شادی داشته باشن، بازداشت میشن، با احکام طویل مدت روبرو میشن و یا زندانیانی که از حق مرخصی که حق قانونی اونا هستش منع میشن به این دلیل که حکومت با هر نوع دگرندیشی در تقابل هستش و مانع آزادی های اونها میشه.
بازداشت شهروندان و فعالان مدنی کرد هم که از 20 دی ماه آغاز شد همچنان ادامه دارد. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، در اسفند 99 دست کم 14 شهروند کرد دیگر در شهرهای مختلف بازداشت شدند که بازداشت 7 تن از این افراد برای اجرای احکام زندان آنان صورت گرفت. از حدود 100 شهروند و فعال کردی که در دیماه و بهمن ماه سال گذشته بازداشت شدند، هم تعدادی از آنان همچنان در بازداشت به سر می‌برند. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، از آخرین خبرها در این باره می‌گوید.
در ارتباط با آخرین وضعیت فعالین کرد که به صورت گسترده توسط نیروهای امنیتی در ماه‌های اخیر بازداشت شده بودند، طبق آخرین اطلاعات شبکه حقوق بشر کردستان تا این لحظه حدود 55 نفر از این افراد بازداشت شده به قید وثیقه آزاد شدند، اما هنوز دست کم 32 نفر دیگه از این افراد در بازداشتگاه‌های اداری اطلاعات و همچنین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شهرهای ارومیه، سنندج و مریوان نگهداری میشن. بعضی از این افراد بازداشت شده متهم به همکاری با احزاب سیاسی کرد شدن. همچنین بر اساس اطلاعات گردآوری شده از طرف شبکه حقوق بشر کردستان، در اسفند ماه گذشته دست کم 14 شهروند و فعال کرد در 7 شهر از جمله پیرانشهر، ارومیه، جوانرود بازداشت شدند. 2 نفر از این افراد در روزهای گذشته با قید وثیقه فعلا آزاد شدند. همزمان با این بازداشت ها بیش از 30 فعال مدنی، مذهبی، فرهنگی و ادبی کرد هم توسط نهادهای امنیتی احضار شدند و هر کدوم از این افراد به مدت چند ساعت تحت بازجویی قرار گرفتند.
و با وجود انتقادهای جهانی از سرکوب و اعمال تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران، صدور احکام زندان برای بهائیان و نوکیشان مسیحی همچنان ادامه دارد. در جدیدترین مورد، 2 نوکیش مسیحی ساکن تهران جمعاً به 11 سال زندان محکوم شدند. سارا احمدی به 8 سال زندان و همسرش همایون ژاوه به 3 سال زندان. به گزارش سازمان ماده 18 نهاد مدافع حقوق مسیحیان، در حکمی که دادگاه برای سارا احمدی و همسرش همایون ژاوه صادر کرده، این زوج مسیحی به انجام خدمات رایگان در یک آسایشگاه به مدت 6 ماه، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و اجتماعی هم محکوم شدند. این احکام به تایید دادگاه تجدید نظر هم رسیده و این زوج مسیحی حالا برای اجرای حکم زندانشان احضار شدند. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18، درباره این زوج مسیحی میگوید:
بر اساس گزارش‌هایی که به سازمان ماده 18 رسیده، سارا احمدی و همسر ایشون همایون ژاوه برای تحمل حبس به زندان اوین احضار شدند و این احضاری هم به صورت پیامک برای اونها فرستاده شده. همایون ژاوه از بیماری پارکینسون به شدت رنج می‌بره و همسر او سارا احمدی در واقع پرستار او. سارا احمدی متهم به اداره کردن دستجات، شبه دستجات و گروه‌های غیرقانونی از طریق مسیحیت تبشیری صهیونیستی برای برهم زدن امنیت کشور شده. اتهام دیگه این نوکیش مسیحی هم عضویت در دستجات گروه‌های غیرقانونی برای برهم زدن امنیت ملی اعلام شده. دادگاه بدوی خانم احمدی رو مجموعاً به 11 سال زندان متهم کرده بود. 8 سال محکومیت برای اداره کردن گروه‌های غیرقانونی و 3 سال برای عضویت در این گروه‌ها. صدور چنین حکمی علاوه بر ناعادلانه بودن، ناآگاهی قاضی دادگاه بدوی در امور حقوقی رو نشون میده، چون اداره کردن و عضویت یک گروه نمیتونه جدا از هم تلاقی بشه. البته دادگاه تجدید نظر این حکم رو به 8 سال کاهش داد. متاسفانه مسیحیان ایران رنج‌های بسیار زیادی رو تحمل میکنن. از جمله رنج‌های مسیحیان ایران به ویژه نوکیشان مسیحی میتونیم به تبعید، زندان، محرومیت از تحصیل، یورش به کلیسای خانگی، شلاق خوردن، ضبط اموال شخصی و حتی سلب حق داشتن فرزند خوانده اشاره بکنیم.
و چند خبر دیگر. وبسایت تابناک از بازداشت امیر دهباشی، خبرنگار ساکن بوشهر، خبر داد. علت بازداشت این خبرنگار شکایت استانداری از او به دلیل انتقادهایش از طرح‌های عمرانی عنوان شده. امیر دهباشی 2 روز پیش از نوروز 1400 بازداشت شد. و شورای حقوق بشر، مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. گزارشگری که در این حدود 3 سالی که از آغاز مأموریتش می‌گذرد، هنوز اجازه نیافته که به ایران سفر کند.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.